سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که کشورش عملیات در شهر کابل و مزار شریف را محکوم میکند. او امروز در حساب تویترش این عملیات را بزدلانه خواند و گفت که در این عملیات جان افغانهای بیگناه گرفته شده. آقای وست تسلیتش را با خانواده های قربانیان ابراز کرده و در ادامه گفته که این عملیات غیر قابل توجیه است. در 4 انفجار ناوقت دیروز در کابل و مزار شریف کشته شدن حداقل 15 تن تایید شده. با گفته شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل در انفجار در مسجد حضرت زکریا در مربوطات حوزه 4 حداقل 5 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. همزمان 3 انفجار در حوزه های 5 و 10 شهر مزار شریف رخ داد. نجیب الله توانا رئیس ستام مزار شریف و خبرگزاری فرانس پرس گفته که در این انفجارها 10 تن کشته شدند که 3 تن آنها زنانند. او از زخمی شدن 16 تن دیگر در این رویداد خبر داده. گروه داعش مسئولیت انفجارهای شهر مزار شریف را به عهده گرفته، اما تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت انفجار شهر کابل را به عهده نگرفته است. ریاست پاسپورت حکومت طالبان گفته که 3 میلیون پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست دیروز گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده است. حکومت طالبان در بدل صدور پاسپورت 5 ساله 5000 افغانی و در بدل صدور پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی عقص می کند. اداره مهاجرت فنلند تصمیمش در مورد مهاجران افغان را پس گرفت و گفت که مستحق پناهنده شدن هستند. این اداره وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خوانده. اداره مهاجرت فنلند در 9 ماه جولای پارسال تصمیم رد درخواست های پناهندگی افغان ها را گرفت و گفته بود که آنها را از فنلند خارج می کند. 2 تن در عملیات هدفمند در وزیرستان شمالی کشته شدند. پلیس گفته است که این رویداد در بازار میرعلی رخ داده. باشندگان محلی گفتند که به دنبال عملیات اردو در این منطقه حدود 450 تن به اثر عملیات هدفمند کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انفجارها در کابل و مزار شریف چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر در ادامه با شما شریک ساخته می شود.
شماری از خبرنگاران در محل گفتند که آمار تلفات بیشتر از آن چیست که گزارش شده است.
درباره نشست دو روزه ای که به میزبانی تاجیکستان امروز در مورد افغانستان برگزار می شود جزئیات خواهیم داد. در مورد وضعیت موسیقی و دستندرکاران آن زیر سلطه طالبان گزارش نشر میکنیم.
طالبان موسیقی داده اگر بگیم توتا توتش کردیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشه میره بدن زفر که خودم آنه زنم میره توتا توتا کردیم بدن خلاص شد.
پیام های شما در ادامه نشر میشوند.
افتاد هم تورونه مرسنم در خانه کرای نجیم کنم کنار کرای خانه برای مستد خانه مرای میکنم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه است، 5 جوزای 1400 خورشیدی، 26 می 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو زودی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که در خبرها هم گفتیم جان باختن چندین تن در انفجار دیروز در کابل و در مزار شریف تایید شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چینل تلگرام خود مسئولیت انفجارها در مزار شریف پذیرفته، اما تا کنون مسئولیت انفجار ناوقت دیروز در کابل را هیچ گروه به دوش نگرفته است. بیشتر در این مورد جعفر احمدی جزئیات داره.
گزارش شده که در 4 انفجار در کابل و مزار شریف ناوقت دیروز ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. گزارش‌های زد و نقیض در باره تلفات این رویدادها منتشر شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در انفجار شام دیروز در مسجد حضرت زکریا واقع در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل دو نمازگزار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما شفاخانه امرجنسی شهر کابل در تویترش نوشته که از این انفجار 22 زخمی به آنجا منتقل شدند و 5 تن آنان به محض ورود به شفاخانه جان باختند. آقای تکور گفته که انفجار هنگام ادای نماز شام رخ داد. به گفته او در انفجارها در حوزه های 5 و 10 شهر مزار شریف شماری از شهریان کشته و زخمی شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در 3 انفجار پیهم در شهر مزار شریف 9 تن کشته شدند و 15 تن زخم برداشتند. عاصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 3 بس کوچک هدف انفجارها قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، قربانیان مسافران بودند. شماری از خبرنگاران در محل گفتند که آمار تلفات بیشتر از آن چیست که گزارش شده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چینل تلگرام خود مسئولیت انفجارها در مزار شریف را پذیرفته است. پیش از این نیز این گروه مسئولیت انفجارهای مشابه به این را پذیرفته بود. تا کنون مسئولیت انفجار ناوقت دیروز در کابل را هیچ گروه نپذیرفته است.
نجیب الله توانا رئیس ریاست سطحی مزار شریف به فرانس پرس گفته که شمار قربانیان عملات دیشب مزار شریف به 10 تن رسیده که در جمع آنها 3 زن هم شامل هستند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که کشورش عملات در شهر مزار شریف و کابل را محکوم می کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که باید اطمینان حاصل شود که در مورد آنچه در افغانستان اتفاق می افتد مخالفت قابل ملاحظه وجود دارد. گریگوری مکس از حزب دموکرات این سخن را دیروز در گفتگو با مرکز خبر رادیو آزادی ابراز کرده. بیشتر باز هم از جعفر احمدی میشنوید.
گریگوری میکس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که باید به کار در مورد افغانستان ادامه بدهند. او این سخن را دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگار مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که اگر طالبان به توافق نامه دوحه احترام نکنند، امریکا چه کرده می تواند ابراز کرد و افزود.
در اینجا کار کردن ما با متحدان ما بسیار مهم است و تنها موضوع امریکا مطرح نیست. بنابراین ما صحبت میکنیم و با مذاکره با افراد از پاکستان، قطر و ازبکستان ادامه میدهیم. تمامی این کشورها مانند ما منافع دارند تا تلاش کنند که اطمینان حاصل شود که در مورد آنچه در افغانستان اتفاق میفتد مخالفت قابل ملاحظه وجود دارد.
حدود 19 سال بعد از تهاجم ایالات متحده، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان و طالبان پس از ماها گفتگوهای دشوار و نفسگیر در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقت نامه آوردن صلح افغانستان را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند. این تحول در همان زمان از یک سو امیدواری های را نسبت به پایان جنگ به وجود آورد، اما از سوی دیگر با نگرانی های جدی به همراه شده بود. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، صدها هزار دختر از رفتن به مکتب محروم شدند، درهای بسیاری از اداره های دولتی و خصوصی بر روی زنان بسته شد و هزاران افغان مجبور به ترک کشور شدند. این همه پس از اعلام خروج کامل نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان رخ داد. مایکل مکاول عضو جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که آنان طرفدار پیش آمدن وضعیت که افغانستان تجربه کرد نبودند. او چهارشنبه در گفتگو با مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت:
در هر دو جناح، جمهوری خواهان و دموکرات ها، تعداد زیاد طرفدار خروج از افغانستان بودند، اما نه به شیوه یک تسلیمی بدون قید و شرط به طالبان. مشکل اصلی چگونگی خروج از افغانستان بود. امریکایی ها پشت سر گذاشته شدند، همکاران افغان ما پشت سر گذاشته شدند که سپس توسط طالبان به قتل رسیدند. دخترانی که هیچگاه تحت قوانین سختگیرانه شرعی زندگی نکرده بودند، اکنون در چنین شرایطی به سر میبرند. نصف نفوذ افغانستان در فقر زندگی میکنند و مردم با گرسنگی شدید دچارند. من شخصا فکر میکنم حفظ پایگاه هوایی بگرام و شماری از نیروهای ما در افغانستان کار مناسب بود. 2500 تن از سربازان ما و 6500 سرباز ناتو از اینه کمی برای حفظ ثبات برمی داشت.
مکاول افزود که فکر نمی کند که در امریکا علاقمندی به برگشت به افغانستان وجود داشته باشد. این در حال است که بسیاری از مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده می خواهند که برای رسیدگی به وضعیتشان اقدام کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون می شنوید که شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان سر از امروز میزبان نشست دو روزه درباره افغانستان خواهد بود. ای در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تاجکستان پیوسته به خاطر اوضاع افغانستان ابراز نگرانی و از عملکرد حکومت طالبان هم انتقاد کرده. باز هم جعفر احمدی جزئیات می دهد.
نشست امروز در شهر دوشنبه پس از آن آغاز می شود که اخیراً چند نشست در برای اوضاع افغانستان در شماری از کشورهای دیگر منطقه برگزار شده است. گزارش شده است در این نشست که تا روز جمعه ادامه می‌یابد، در مورد اوضاع بشری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث می شود. مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه در نشست دو روزه در تاجیکستان اشتراک خواهند کرد، اما در مورد اشتراک پاکستان تا هنوز گزارش در دست نیست. اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، گفته است که در نشست تاجیکستان درباره حقوق زنان و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان هم گفتگو خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان به گونه جدی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است، اما طالبان حکومتشان را همشمول می دانند. شماری از کشورهای آسیای مرکزی به خاطر آنچه گسترش تروریسم از افغانستان خواندند نیز ابراز نگرانی کردند. هرچند طالبان گفتند که نمیگذارند از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورهای دیگر شود، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مدعی شده که از قلمرو افغانستان حملات راکتی را بر ازبکستان و تاجیکستان انجام داده است. ازبکستان رد کرده، اما تاجیکستان تایید. در هفته جاری هیئت وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با قماندان گارد سرحدی ازبکستان اطمینان داد که از خاک افغانستان هیچ اقدام بر ضد همسایگانش نخواهد شد. اما شماری از منتقدان در مورد توانایی طالبان برای جلوگیری از اقدامات احتمالی شورشیان از خاک افغانستان علیه همسایگانش شک و تردید دارند.
از نشست تاجیکستان در مورد افغانستان شنیدید. این نشست دو روزه سر از امروز آغاز میشه. این در حال است که یک مقام حکومت طالبان گفته که برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی آمادگی گرفته می شود. پیش از این شمار از طالبان از تصمیم تشکیل یک شورا سخن گفته بودند. باز هم با جعفر احمدی بمانید.
مولوی شهاب الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان، گفته است که کمیسیون برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی تشکیل خواهد شد. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از آقای دلاور گزارش داده است. او که سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز است، در مورد جزئیات این طرح از جمله زمان دقیق برگزاری جرگه و موضوع مورد بحث آن چیز نگفته است. اما او افزوده که تمامی افغان‌ها به ویژه چهره‌های با نفوذ که در برقراری صلح، امنیت و پیشرفت نظام در افغانستان مؤثر باشند، در جرگه اشتراک خواهند کرد. روشن نیست که هدف آقای دلاور سیاست مداران هم است که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند یا نه. احمد خان اندر کارشناس امور سیاسی برگزاری لوی جرگه را مهم می داند، اما به باورش چگونگی برگزاری جرگه و اینکه به کیها در آن اجازه شرکت داده می شود مهم تر است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آنها با فشارهای خارجی و فشار در داخل افغانستان روبرو شدند، برای کسب مشروعیت مجبور شدند که تصمیم برگزاری لوی جرگه را بگیرند. اما روشن نیست که این جرگه چی شکل خواهد بود و کیها در آن گرد هم خواهند آمد.
رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان در حالی از کار روی تشکیل کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی سخن زده است که حکومت طالبان چند ماه را به ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها اختصاص داد. مقامات طالبان اخیراً اعلام کردند که به چهره‌های سیاسی اجازه برگشت به کشور و زندگی امن را می‌دهند، اما هیچ کرسی در دولت نخواهند داشت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت موسیقی و دستندرکاران آن زیر سلطه طالبان جزئیات خواهیم داد. اکنون میشنوید که بیش از 250 روز از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سپری شده. چقدر مهم است که جهانیان به وضعیت دختران افغانستان توجه کند؟ امی پرسش جکفر احمدی از گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیوری زنان افغانستان در آلند پرسیده.
جهان باید در مورد یک گروه تحمیلی تروریست در افغانستان تصمیم جدی بگیرد. تا هنوز نصاب تعلیمی ما یونیفرمی که اطفال و جوانان سرزمین استفاده میکنه، نه خانواده و نه وزارت تحصیلات عالی و نه معارف، از هنوز هیچ چیزی در این مورد نشده که آیا این به شکل مدرسه پیش میره، آیا اینا کدام نصاب تعلیمی را پیش میبرن یا کدام یونیفرم اطفال استفاده میکنن. از تمام نهادهای حقوقی خواهش میکنیم که خصوصا که مسئولیت بزرگ خانواده دارن، در این مورد باید جدی باشن که نشود که یک نسلی دیگری ما در افغانستان که خطری بزرگ به تمام منطقه و جهان و یک تروریستی اینا تربیه بکنن و زیر پوشش مکاتب بنام مکتب و دانشگاه باشه و اینا هدفهای شومی خود را پیش ببرن.
با تازگی شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبا گفت که حق آموزش به دختران باید داده شود. اما سوال اساسی است که به نظر شما چقدر رهبری طالبا اراده بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را داره؟
250 روز از بسته بودن مکاتب افغانستان میگذرد. آقای سانگزی تازه از خواب گران بیدار شدن و توجه به مکاتب و به نسل آینده و نسل آینده ساز افغانستان میکنن. خیلی جالب است. طالب دولتی نیست که در مورد تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز بتواند عملی را به اجرا بگذارد. همه ما شما میدانیم که افغانستان در خلای حکومت به سر میبرد. امارات با همیر و خلیفه هایش در قرن 21 ظرفیتی به چرخ در آوردن نظام تعلیمی و تحصیلی یک مملکت 34 میلیونه را به هیچ وجه اینا ندارن. ظرفیت امارات هم ما شما میدانیم و افتخارات خودشان هم هست تا سطح مدرسه است، آن هم با روی نظامی. پس توانایی باز کردن درب دانشگاه را و مکتب را این گروه وحشت و دهشت به هیچ وجه ندارد.
گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیوری زنان افغانستان در آلند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این بخش برنامه با آرش امایون بمانید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت موسیقی و دستاندرکاران آن چگونه است؟
حالا موسیقی را دیگر بکنیم توتا توتش کردیم از هسترس که باش که خانه ما تلاشی نشه میره بدن زفر که خودم آن از نمیره توتا توتا کردیم در خلاص شد.
متقاعدین در افغانستان با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن؟
یعنی که امارت آمده فیلن خویش معلوم نیست که یعنی قبود میتن نمیتن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، یکی از بخش هایی که بسیار متاثر شده موسیقی و دستاندرکاران آن است. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان ناگزیر شدند تا به کارهای دیگر رو آورده وسایل و آلات موسیقیشان را بسیار ارزان‌تر از قیمت اصلی بفروشند تا از طالبان در امان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
طبله ورنیش نه، حالا فعلا نور 2000 بخیر.
عبدالحمید 55 ساله یکی از کهنه فروشان شهر کابل است. روزگار عبدالحمید هم پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان تغییر کرد. او پیش از آن در یکی از نهادهای خصوصی وظیفه داشت، اما اکنون کهنه فروشی میکند. اما عبدالحمید از قصه دیگر پرده بر میدارد که گویا عمق ماجرای موسیقی و دستاندرکاران موسیقی زیر حاکمیت طالبان است. او به تازگی یک جور طبله و هارمونیه را 2500 افغانی خریده است. عبدالحمید در صحبت با رادیو آزادی گفت این آلات موسیقی را از روی همدردی خریده است، اما اکنون ایران مانده آن را چگونه بفروشد و ناگزیر است که پنهانش کند.
وقتی که مالای خانه شمی خریدم به من بسیار وزر کرد که تو اینمی آلات موسیقی مرا بخر از خانه بیرون ببر که من در جنجال نمونم. و ما نمیتونم و نمیفهمم که من چی رقم به سودا خود کردم یا از بین خود بردمش.
طبله و هارمونیایی را که عبدالحمید 2500 افغانی خریده است، روزگار پیش از حاکمیت طالبان هر کدام از 15 تا 20 هزار افغانی قیمت داشتند. حکومت طالبان اندک پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال 1400 خورشیدی موسیقی را آرام خوانده و دیگر به هنرمندان اجازه خواندن و نواختن را ندادند. این دستور طالبان آوازخوانان و نوازندگان را منزوی کرد و بیشتر آنان یا ترک پیشه کردند و یا هم ترک وطن. به کوچه خرابات کابل رفتم، کوچه مشهوری که نوای دلنشین موسیقی از خانه خانیان بلند بود و هنرمندان و نوازندگان زیادی را در خود داشت. اما اکنون این کوچه حال و هوای روزهای پیش از طالبان را ندارد. شماره از دستاندرکاران موسیقی اکنون با تغییر حرفه‌شان سر و صدای موسیقی را خاموش کردند و به کارهای چون خیاطی، خوراک فروشی و دیگر کارها پرداختند. عبداللطیف 50 ساله که یکی از طبله نوازان است، میگوید چندین سال را با آوازخوانان مشهور محلی چون فیض کاریزی، عالم شوقی و اکبر سروش طبله می نواخته، اما اکنون بایسیکل سازی می کند. او میگوید طبله هایی را که زمان با شوق علاقه خریداری کرده بود، از ترس اینکه مبادا با خشونت طالبان روبرو شود از بین برد.
حالا موسیقی دیگه بکنیم توتا توتش کردیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشه میره بدن نم زفر که خودم آن از نمیره توتا توتا کردیم بدن خلاص شد.
قیس معروف از آوازخوانان است که به گفته خودش زمان به استعلایان برای سرخوریدن بیکار نبود. پس از حاکمیت طالبان ناگزیر شده ترکیه برود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از ترک کشور دیگر از آلات موسیقیش خبری ندارد که کجاست و زیر کدام انبار خاک پنهان شده است.
آلات موسیقی و اینا همه شما تو سرسویل مان در افغانستان نمی فهمن نیمه کجا پت کردن ماندن هیچ همه چیز همه چیزایی که من واقعا نه با اونا مخاطره داشتم همش مانده در افغانستان.
با گفته ای آقای معروف، انتقال و یا فروش آلات موسیقی بدور از امکان بود و ناگزیر همه را رها کرده و رای دیار غربت را در پیش گرفت. او میگوید نوازندگان گروه موسیقیش نیز آلات موسیقیشان را کنار گذاشته و یا به بهای ناچیز فروختند و بیشترشان اکنون بیکار هستند و یا هم شغل دیگری را پیشه کردند. ممنوع قرار گرفتن موسیقی در افغانستان نه تنها هنرمندان و نوازندگان را بلکه شماره از کاروباریان ترمیم آلات موسیقی را نیز متاثر کرده است.
کاروبار ما خوب بود، گذران ما میشد که در خانه را دادم میتونستیم.
محمد ابراهیم مفضلی 60 ساله یکی از هارمونیا سازان مشهور در کوچه خرابات است. او سالهاست که در این کوچه کار کرده، اما اکنون با سرنوشت همسان هنرمندان و نوازندگان روبرو شده است. او اکنون به جای ترمیم آلات موسیقی با سرمایه ناچیز ساجق و پاپر می فروشد، چیزی که به گفته خودش چندان درآمدی هم ندارد.
حالا خب بدرش این کاربار خلاص شد، هنرمندا که کارشان سقوط کرد، ادمان کارم سقوط کرد. مستریش بدم جور میکردم، دستشان میدادم، میرفتن فرنسال 1000 پی 2000 500 اینقدر میگفت خیر خلاص.
طالبان به تازگی در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را حرام دانستند و مردم را توصیه کردند که از شنیدن موسیقی خودداری کنند. پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی موسیقی را حرام گفته است. با این حال در نظام جمهوریت موسیقی بخش بزرگ از برنامه های تفریحی را در رسانه های خصوصی و دولتی نیز تشکیل میداد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از متقاعدین ادارات دولتی شکایت دارند که پس از تحولات اخیر سیاسی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق تقاعدشان را دریافت نکردند. وزارت مالیه طالبان از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پولهایی است که از معاش ما مردم کشته به خزینه تقاعد بوده.
یکی از بازنشستگان نظامی است که به خاطر ملحوظات امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، اما میگوید پس از روی کار آمدن حکومت طالبان دیگر حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده است. او که 65 سال عمر دارد میگوید سرپرست یک خانواده 6 نفری در کابل است، اما در حال حاضر بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
لوقتای جمهوریت مشکلات هایی بود تندازه، ولی باز هم به ترتیب به موقت و زمانش خود پیسه می آمد، ولی حالی که امارت آمده فیلن خویت معلوم نیست که آیا تقاوت میتن نمیتن. ما مردم مشکلات های زیادی دارم.
حاجی محمد یوسف 70 ساله بازنشسته دیگری است که در ولایت کنر زندگی دارد. او قبلا مدیر اداری در ریاست اطلاعات فرهنگ کنر بود.
من 3 سال می شود که تقاعد کردم. با آمدن حکومت طالبان همه چیز ختم شد. تقاعد ما را ندادن. من با مشکلات اقتصادی روبرو هستم. حالا من مسافر شدم. دیگر توان کار را هم ندارم.
در کنار این دو فرد متقاعد، هزاران بازنشسته دیگر هستند که به امید به دست آوردن حقوق بازنشستگیشان نشستند. آنان از حکومت طالبان می خواهند تا در حل این مشکل رسیدگی کرده و حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند. خواستیم نظر وزارت مالیه طالبان را در پیوند با پرداخت حقوق بازنشستگی استگان نظامی و غیر نظامی بگیریم، اما مسئولان مطبوعاتی این وزارت مشخصا در این مورد معلومات ندادند و گفتند که این موضوع با وقت نیاز دارد. بازنشستگان نظامی و غیر نظامی در نظام جمهوریت نیز چندین بار با رادیو آزادی تماس گرفته و از تأخیر در پرداخت حقوقشان شکایت کردند. این در حال است که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته.
با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون. حال توجه کنید به چند پیامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
افتادم کرونه مرکنم به خانه کرای زندگی میکنم، کنار کرای خانه برا بسید، خانه مرای میکنم، اگر استقاف دوشنه کردم شد خانه حالا بخورم در شو بگر چیز ندارم، تخواب مرام نمیده، ما خواستم بساس شاخه نیز خیلی بدم، نمیدم پیسرک و مازه پرانم بدم، های پرانم من آجل از بنام خدا نیز مازه بدم، فقط زندگی میکنم.
مجتبی مشعل هستم. پیام به دوستا می است که لطفاً به حسودی چون بودجه تصویب شده حقوق معلولین، حقوق کسایی که مثلا متقاعد هستند برشان پرداخته شده، چون معلولین ما همچنان که تک متقاعد است با بسیار مشکلات نگوار دست پنجه نرم میکنه. خدا کنه که مسئولین صدای ما را بشنوند. تشکر میکنم از رسانه آزادی.
پیام شما نظر شماست.
دو نیمه صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که کشورش عملات در شهر کابل و مزار شریف را محکوم می کند. او امروز در حساب تویترش این عملات را بزدلانه خواند و گفت که در این عملات جان افغانهای بیگناه گرفته شده. در 4 انفجار ناوقت دیروز در کابل و مزار شریف کشته شدن حداقل 15 تن تایید شده. ریاست پاسپورت حکومت طالبان گفته که 3 میلیون پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. اداره مهاجرت فنلند تصمیمش در مورد مهاجران افغان را پس گرفت و گفت که مستحق پناهنده شدن هستند. این اداره وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خوانده. 2 تن در عملات هدفمند در وزیرستان شمالی کشته شدند. پلیس گفته است که این رویداد در بازار میرعلی رخ داده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر خواهد شد. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شمار زیاد از خانواده ها در ولایت های شمال کابل میگویند که بیکاری سبب شده است که مشکل ناداری را به شدت افزایش دهد. به گفته آنان بازگشت طالبان به قدرت و افزایش مشکلات بیکاری از آران نانآور خانواده ها کارهایشان را از دست داده و درآمد ندارند. در این مورد در یک گزارش نگاهی گذرایی به وضعیت زندگی خانواده ها انداخته ایم.
مهاجر آقا یکی از چند صد هزار نانآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکار شدند.
ما خودم آبودم گلکار، سابق کار بار بود، آواده که حکومت آمده یعنی کار برای غریبی گم شده، حالا مجبور شدیم در بایسیکل بریم در کوچا کار نکنیم که پیسی علمانان را پیدا.
مهاجر آقای 38 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او برای رادیو آزادی میگوید که زندگیش به سختی سپری میشود.
گاهی یک روز بشه، گاهی نمیشه، گاهی تو قرض نکنه، یک شهست تو قرضدار است. ظرف خانه را یا موتورسیکل یا کراچی یا فرج یا چیز مقصد فروخت نمیشه باشه که مریضی با مدرسه با فرج بیان.
زرمینه 31 ساله خانم خانه است و در شهر نساجی گلبهار ولایت کاپیسا زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که بیکاری شوهرش را به دام اعتیاد انداخت و کار به جایی کشید که حال از او هیچ خبری نیست.
روزگار ما خراب است. قبلا در مسته خارجی بود کار میکرد. بعد از سقوط این حکومت شوهرم بیکار شد. آن بعد از او آن پودری شد. مرده و زندگی گم است.
از زرمینه پرسیدم که فعلا زندگیش را چگونه به پیش میبرد؟
2000 کرای خانه میتم. دینو بل برق و بل آما و چیزای ما را در جای بارم. از صاحب خانه فعلا 8000 قرضدار هستیم که هر روز پشت دروازه میآید. چیزی هم نمانده فروختیم. گاز داشتیم فروختیم، کمپل داشتیم فروختیم، حتی فرش خانه را کشیدیم فروختیم.
شکایت از بیکاری در پروان دامنه دار است. یکی از صدها افسر پیشین پلیس هم از شاکیان است. او از ترس افشا شدن هویتش نخواست که نامش در گزارش گرفته شود. او به رادیو آزادی میگوید که 9 ماه قبل وظیفه اش را از دست داد.
زمان حکومت قبلی که بود ماش داشتم، روزگارم خوب بود، از اون ماش میتونستم کم فامیل و هم خرچ خود را پیش ببرم. دیگه از اینکه حکومت سقوط کرد و رفت امارات اسلامی آمد. امارات اسلامی کسایی که در حکومت قبلی کار میکرد و بخش نظامی بودن نمیخواستن، یار نمیخواین.
او از اثر بیکاری بر زندگیش بیشتر گفت.
فعلا یک مشکل جدی قرار داریم. مشکلات اقتصادی است که فعلا بیکار هستیم. یک کار بار هم در بیرون هم نیست که ما بریم یک کار آزاد بکنیم. ده افغانی نیست که تا یک جای بری که رای موتر بیتی بری.
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره کار امور اجتماعی طالبان در ولایت کاپیسا است. او پذیرفت که 90% مردم کاپیسا با مشکلات بیکاری روبرو شدند. اما در پروان مولوی قدرت الله زاکر رئیس اداره کار امور اجتماعی طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از چند برنامه آینده برای کاریابی سخن میگوید.
حیاتی است به طبقه اون است. یک مؤسسه خیری است که ما بر از طرف وزارت ما تفاهم رسیده بود. در فروان از 70 تا 50 نفره از طبقه اون است یا جلب جذب میکنن و فعلا به کار آغاز نکده. از نگاه زراعت ما زنبورداری و یک چیز خنگ میگه اما تو یک چیزی است بوتا است کش میشه. یک خنگ بسیار نتیجه خوب رشد اقتصادی داشت. چند پروگرام داریم که یک پروگرام نجاری است، پروگرام نلکشی است. این همه چیزایی است که ما قطع مؤسسات گپ زدیم، انشالله به زودترین پیسات میه و کارا را آغاز میکنه، شاگردار می و جلب جذب ما اونم کسایی هستن که بیکار باشه.
هنوز معلوم نیست که این برنامه ها مشخصا کی عملی خواهند شد. مشکل بیکاری خیلی فراتر از پروان و کاپیسا می رود. یک نهاد سازمان ملل متحد چند ماه قبل در گزارشی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیش از 500,000 نفر در این کشور کار خود را از دست دادند. پیش بینی سازمان بین المللی کار هشدار دهنده است، یعنی که تا اواسط امسال ممکن است رقم بیکاران به 700,000 و در بدترین حالت به 900,000 برسد. در گزارش آمده که نتیجه بحران در افغانستان و نیز محدودیت‌های وضع شده بر مشارکت زنان در قوای کار افغانستان است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم متکس چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیشه؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. زمانی که حکومت قبلی در افغانستان سقوط و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند، بیشتر اعضای خانواده ها بیکار و شغل خود را از دست دادند. شماره از زنان این خانواده ها می گویند هرچند از قبل وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند، اما که اکنون اکثران کار خود را از دست دادند، روزگارشان بدتر از گذشته شده و آنان مجبور شدند یک کاری برای خود تدارک ببینند تا مقدار پولی به دست بیاورند. اما چی گونه کار؟ شهناز باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل میگوید از زمانی که طالبان آمدند، او با دیگر اعضای خانواده خود لباس افغانی میدوزد و به فروش میرساند و از این طریق خرچ و مصرف خانواده خود را فراهم میسازد. مصاحبه کوتاهی با شهناز درباره کارش انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب شهناز جان، قسمی که می بینین در پیش روی خودت تکه، قیچی، موره، این یه چیزا کام هست، این یکا چی هست؟
شیشه.
از یه باز چی جور میکنی خودت؟
از یه ما کالای افغانی جور میکنیم، یخنای دستوزی، دانه آستین، دانه دامن قسمی جور میکنیم، به خاطر که صنعت دستی خود ماست، ارزش خوب داره.
خودت هستی یا ای همشیرگه که دام هست همراه خانم برادرهای دامی یا که ششتین همراه دام کاری میکنی؟
همیشان که ما هم کاری میکنه، دست میتیم به یکی دیگه خود جور میکنیم.
خب که استادشان هستی، قسمی که میبینیم خودت بسیار چیز خوب جور کردی.
بله کمک میکنیم، یکی کت دیگه خود از یکی دیگه خود مشوره میگیریم.
آفرین مریم جان. بازی موادش از کجا میخری؟ مثلا تاری، شیشه و چیزا که هست
ای کل تمام از این چیزا را از مندهی میخریم، یک جای داره امی مورا و امی چیزاش یک جای است، از اموجا میخریم، بسیار با قیمت مناسب برای ما میفروشه.
قسمی که میبینیم اونو در دیوار کالایی که بند کردین بسیار مقبول است و به آخرین استایل گفته مردم ما. بازیو را کی میخره از پیشتان؟ کجا میبرین برای فروش؟
یارا تمامش که وقتی که جور میکنیم برادرای ما میبره به مندهی به فروش میرسانه.
باز مثلا پیسه شمایدی که از این طریق به دست میارین روز روزگار میچله دهی یا آخر قسمی که دیده میشه اکثرا بیکار شده، چطور از باز کاربار شما؟
مولا ابزای افغانستان خود خودتان میفهمین که کار نیست، نی به مرد نی به زن، دهی شرایط سخت دشوار. ما همی همه قمی کنیم که آید روزمره خود تا پیدا کنیم.
بله.
دیگه با فامیل یک دست میدیم که بله. کمک شوا برای ما.
خب از نظر خودت مثلا خانما علاوه به این که مادر یک خانواده می باشن، دختر یک خانواده می باشن، در بعضی عرفه ها اگه دسترسی داشته باشن چقدر کمک کده می تونن به اقتصاد خانواده؟ همین کار چقدر ارزش دارد پیش برادرهای تو پدر جانتشان چطور است؟
ولی وقتی که ما با فامیل خود یک دست میتیم، یعنی از امی تاریخ که ما کمک میکنیم، کار میکنیم در خانه، بیرون رفتن نمیتونیم که دیگه وظیفه اجرا کنیم. از امی تاریخ در خانه هم کار خود میکنیم، هم این وظیفه را اجرا میکنیم، هم فامیل از پیش ما خوش میباشه، یک چیز میشه.
تشکر از خودت، سلامت باشی.
تشکر از شما.
قسمی که دیده شده است در بیشتر خانواده های افغانستان صرف یک نفر نانآور خانواده است که مسئولیت تامین همه مصارف به دوش او می باشد، ولی حالا که همان یک نفر هم کار خود را از دست داده است، با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. اما در این میان زنان خانواده هستند که در هر شرایط دشواری، به خصوص در این اواخر، توانستند با مردانشان بازو بدهند و این مشکلات مالیشان را با هم یک جا حل کنند. این زنان میگویند آمدن دوباره طالبان دامن فقر و بیچارگی را در خانواده های آنان گسترده تر ساخته که مردم نمیتوانند راه و چاره برای نجات خود از این بحران پیدا کنند. نسرین واشنده کابل که صاحب 6 فرزند است میگوید او قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد، اما با آمدن طالبان اکنون او در خانه بیکار نشسته و مقدار پولی هم که ذخیره داشتند تمام شده و به نان شب روز خود احتیاج شده، تا اینکه او مجبور شده از در خانه برای خود یک کار تدارک ببیند.
خودتان میفهمید کار بار نیست. من خودم وظیفه داشتم، از وظیفه جوابم دادن. زمی وقتی که می طالبان آمد دیگه خودم می یک کار مارکت میرم، یکان ذره ترکاری، یکان سیب زردک ارزانش میگرم، مربا جور میکنم از زردک، از سیب دیگه ترشی جور میکنم، چتنی اوری مندازم از او، بخاطر که حالا میبینی کل همی مردم ما تکلیف میده داره، از ام اوری استفاده میکنن زیاد. باز تمام از یار که جور کردم گوده مرتبانا مندازم، بازم بچگه کالیسی مریم میرن سودا میکنن. خوب از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه یکان چیز دیگه، مصرف اولادا، کرای خانه.
یک تعداد مردان هم به این باورند که قبلا زنان خانوادهشان آنان را در مسائل اقتصادی کمک میکردند، ولی بعد از این که طالبان قیوداتی را به خاطر عدم کار کردن زنان در بیرون از خانه وضع کردند، این مردان مجبور شدند تمام مصارف خانواده را به تنهایی فراهم بسازند که این کار به گفته خودشان برایشان خیلی مشکل است. سید مرزا کارمند دولت میگوید او حالا مقدار ماشه که میگیرد کفایت مصارف زندگیش را نمی کند.
در زمان حکومت قبلی ما خودم کار میکردم، همراه 3 خواهرم که هم کرای خانه دادم میشد، هم کرای برق دادم میشد، هم پیسه او دادم میشد. از روزی که اینیو مدودتی ها را سر خانه ما وضع کردن، یک من بوندیم کل خانه. ما شکر دست را یال استیم که خواهرهای ما مرکومش مکتب خلاص کرده بودن. دیگر خورزادهای ما یک خواهرم بیوست که هم همراه ماست. حال ما اینو مولی پیشتو کنم. نه کرای خانه را دادم میتونم، نه پیسه او دادم میتونم، نه پیسه برق دادم میتونم. ایجا روز به روز مالیات را سر خود وضع کردم میدم. یک اجتماع تنها با مرسالوری کنه میشه. اینم فکر کنیم یا دختر یا خانم آدم وقتی کار میکنه در خانه، بسیار به اقتصاد خانواده مفید است. اگر کرای خانه رو من میتونم پیسه خرچ رو میده، اگر پیسه خرچ من میتونم پیاو برق رو میدم و همین رقم مصرف زیاد از بازی خوشحر است. باور کنید که از خلطه کثافات مصرف است تا جوری نجوری یا پیسه دکتر که بیر یک نقصه دکتر پیسه یک ماماش یک مامور است. و حال باز ما قبل 15,000 ماشم بود، حال ماش ما شده 9,000، کمو رو به وقتش نمیده.
در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
شریفه یک تن از مادران میگوید از چندین ماهی که شوهرش بیکار شده است، او خودش خیاطی میکند تا بتواند از این طریق نفقه فرزندانش را مهیا بسازد.
ما خودم خیاطی میکنم، همین زنان دوزی است دیگه، طفلانه میدوزم، حتی توشک پرده و از هر کس که باشه میدوزم. مردا خانه نشین شده، کسایی که هم بیرون هم که کار میکنن چندان تو مزی کار نیسته. یعنی 6 دانه اولاد دارم، خوراکه کار دارن، میبینی که پیش دکتر بیر یک نقصه دوا چقدر قیمت است، هزینه میدگه میچلانم چطور کنم. مردم ما مزدورکاری میکنن، مال کار نیستم، خانه 6 دین قرض، ما مجبور هستیم این دل خدا کنم، خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شو.
با گفته برخی از زنان، چون آنان مادر خانواده اند، ضعف اقتصادی آنها را بیشتر از دیگران متاثر می سازد، زیرا وقتی اولاد خوراک پوشاک از آنها بخواهد و در خانه هم هیچ چیزی برای خوردن نباشد، طبعا این زنان رنج بیشتر برده و کوشش می کنند از هر طریقه ممکن ضروریات اولاد خود را فراهم نمایند. این حرف های خانم شبنم است که او قبلا در یک نهاد غیر دولتی کار می کرد.
در هر خانواده که او خانواده مشکلات اقتصادی داشته باشه یا اقتصادشان ضعیف باشه، بیشتر زنا رنج میبرن، چون زنا همه وقت در خانه هستن، مسئول غذا پختن، مسئول رسیدن به خواسته های اولادا، و وقتی که یک خانواده اقتصادش خراب باشه و اقتصادش ضعیف باشه، همه فشار و مشکلات و جنجال سر خانه مخانه می باشه، سر زنا می باشه. حالا که ما شرایط افغانستان می بینیم، شرایط کار بسیار خراب است، به خانما که اصلا دیگه اجازه گرفتن به وظیفه یا هم اجازه کار کردن ندارن، یا هم کسایشو که دارن اونا معاش ندارن، مجبور میشن خانه نشین شون. وقتی که نتونن به خواسته خود رسیدگی کنن، خانما زیادتر رنج میبرن، چون یک خانم یک مادر است و یک مادر هیچ گونه نمیتونه اولاد خود بدون خوراک و بدون پوشاک بگذاره، چون وقتی که اگه اولاد از مادر خود لباس میخواه، خوراک و پوشاک میخواه، از پدر و قدر نمیخواه. بزرگترین ضربه را اقتصاد ضعیف به خانما و زنای یک خانواده وارد میکنه.
دوستان شنونده، در برنامه روشن شد که زنان توانستند در هر شرایط دشواری زمینه کار را برای خود فراهم نموده و خانواده های خود را کمک اقتصادی کنند. با امید روزی که همه مشکلات مردم به خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ارگو شما هم می خواستید در مورد همچون موضوعات اساسی برنامه تهیه نماییم، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، اوقات خوشی داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری، و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیلا به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواد بیان بکنه، بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواست هایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواست هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواست ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد، و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
Oh,
شدم.